استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تایید میکند که هیئت طرح را از علمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دریافت کرده. پیش از این گفته شده بود که این طرح به هدف تسریع روند صلح افغانستان با رهبران حکومت افغانستان و شماره از چهره‌های سیاسی ارائه شده. و سیویس امروز همه‌پرسی را در مورد منع برقع برگزار میکند. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتهوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست همکارم سید سمی عباس تازه ترین خبرها را دارد.
با عرض سلام، نخواست سر خط خبرها. یک تعدادی از بزرگان اقوام پشتون دو طرف خط دیرند امروز در کابل جمع شدند. کار ساختمان بند آب پالتو در پکتیا عملا آغاز شد. منابع در حکومت یمن گفتند که در برخوردهای 24 ساعت گذشته در ولایت مارب حداقل 90 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. یک تعدادی از بزرگان اقوام پشتون دو طرف خط دویران امروز در کابل جمع شده و در مورد راه حل جنگ جاری در این منطقه مشوره می کنند. آنها در یک کنفرانس تحت نام امن و ثبات که از سوی وزارت اقوام و قبایل افغانستان در کابل برگزار شده و دو روز دوام می کند اشتراک دارند. محب الله صمیم وزیر اقوام و قبایل افغانستان در مورد اهداف این کنفرانس دو روزه گفت:
دی جگری دی بدبختی لمن نن
دامن این جنگ و بدبختی امروز به خیبر پختونخوا، وزیرستان و ساحات دیگر نیز رسیده است. به خاطر اینکه در این مناطق امن و ثبات تامین شود، لازم و ضروری دانستیم که کنفرانس مشترک زیر نام امن و ثبات را دایر کنیم.
در این اجلاس علاوه بر سیاستمداران و افراد با نفوذ افغان، چهره‌های فرهنگی و سیاسی خیبر پختونخوا و بلوچستان هم اشتراک دارند. قبل از این مقامات افغان گفته بودند که مخالفین مسلح دولت افغانستان در پاکستان پناهگاه دارند، اما پاکستان این ادعا را رد می‌کند. کار ساختمان بند آب پالتو در پکتیا عملا آغاز شد. غازی دانش سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت امور این بند توسط شرکت انکشاف ملی انجام می شود که تا 3 سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. و افزود:
این بند به مصرف 1.34 میلیارد افغانی اعمار می شود که 3000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد و برای صدها نفر بیکار در پکتیا زمینه کاری فراهم می شود.
سنگ تهداب این بند 3 ماه قبل گذاشته شد، اما به گفته مقامات به خاطر سردی زمستان کار عملی بالایان به تأخیر افتاده بود. در یک انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر 1 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، این انفجار شام گذشته در یک رستوران رخ داد. یک تن از زخمی ها به نام روح الله به رادیو آزادی گفت:
من دکان خود را بستم و کار تمام شد. 2 قدم رفته بودیم که یک صدای مهی بلند شده و خاک و خاکستر فضا را گرفت. من دیگر نفهمیدم چی شد.
فریدالله دهخان سخنگوی قماندانی امنی کنر میگوید که این انفجار در نتیجه آتش گرفتن دبه گاز در یک رستوران کبابی در یک زمان صورت گرفت که مردم برای گرفتن کباب در صف ایستاده بودند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. منابع در حکومت یمن امروز گفتند که در برخوردهای 24 ساعت گذشته در ولایت مارب حداقل 90 نفر کشته شدند. شورشان حوثی مورد حمایت ایران از ماه گذشته به این سو برای تصرف این منطقه استراتژیک تلاش دارند. مارب دارای نفت آخرین منطقه زیر تصرف نیروهای دولتی در شمال یمن است. منابع حکومت یمن میگویند در برخوردهای اخیر 32 سرباز دولتی یا افراد قبایل حامی حکومت کشته شدند. آنها میگویند 58 نفر از حوثی ها نیز کشته شدند. گزارش ها از جراحات ده ها تن دیگر خبر میدهند. سازمان صحی جهان میگوید انتشار کرونا در اروپا یک بار دیگر افزایش یافته است. این سازمان میگوید در هفته اخیر 1,000,000 مورد جدید ثبت شد که نسبت به هفته قبلی 9% افزایش داشته است. سازمان صحی جهان میگوید اکثر موارد جدید از کرونا نوع انگلیسی است. این نوع ویروس در 10 کشور بریتانیا، ایتالیا، آیرلند، جرمنی، فرانسه، هلند، اسرائیل، اسپانیا و پرتغال بیشتر انتشار یافته است. مرکز وقایه بیماری ها در امریکا می گوید تا دیروز شنبه حدود 88 میلیون نفر در این کشور واکسین کرونا شدند. تا کنون 116,255,000 دوز این واکسین در امریکا توزیع شده است. رئیس جمهور بایدن گفته است که تا پایان ماه می همه امریکایی ها واکسین خواهند شد. درباره پوشیدن نقاب یا برقه امروز در سوئیس همه‌پرسی صورت می گیرد. این همه پرسی در حال انجام می شود که شمار زنانی که در این کشور نقاب می پوشند از 10 نفر بیشتر نیست. نظریات که از پیش گرفته شده نشان می دهد که شماره مخالفان و موافقان نقاب تقریبا مساوی هستند. و یک ترین مسافربری در ایالت جنوبی سند پاکستان از خط بیرون شده که در نتیجه آن 1 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. در این مورد مقامات پاکستانی معلومات دادند. کامران لشاری کارمند خط آهن پاکستان گفت که این ترین امروز صبح از کراچی به سمت لاهور در حرکت بود که در نقطه دور افتاده از خط بیرون شده و 8 کابین آن سرنگون شد. یک تعداد از مسافرین هنوز هم در زیر پارچه های آهن ترین بند ماندند و به گفته لشاری 40 زخمی و جسد یک زنی که در این حادثه کشته شده به نزدیکترین شفاخانه انتقال داده شدند.
بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید هیئت طرحی را از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دریافت کرده است. او این را امروز در کابل گفت و افزود
3 ماه بعدی که از 5 جنوری آغاز شده تا امروز متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده. آنچه بر فعلا برداشت است ای است که وقت خریدن است و وقت کشتن است.
گفتگوی با وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان هم داریم.
پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شوه و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شوه.
و سوئیس امروز همه پرسی را در مورد منع برقه برگزار میکند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان می گوید گفتگوهای صلح در 3 ماه اخیر خیلی معنادار نبودند. نادر نادری این سخن را در بحث به میزبانی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز گفت. آقای نادری همچنان در پاسخ به سؤال گفت که طرحی را از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به دست آوردن و زیر بررسی است. پیش از این گفته شده بود که این طرح به هدف تسریع روند صلح افغانستان به رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی ارائه شده. همکارم به طور مستقیم در این باره گزارش می دهد.
هیئت مذاکراتی دولت افغانستان می گوید طرحی را که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای تسریع روند صلح بر اساس نهایت قرار گرفته است. نادر نادری سخنگوی و عضو نهایت امروز یکشنبه در یک گفتگوی ویژه در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت که آنان در حال بررسی این طرح هستند. در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به رادیو آزادی گفته که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا طرحی برای تسریع پروسه صلح به حکومت افغانستان سپرده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود که این طرح افزایش نقش ملل متحد در پروسه صلح افغانستان را پیشنهاد میکند و اینکه ملل متحد یک نماینده خاص خود را برای امور سال در این کشور بگمارد. حکومت انتقالی و یا مشارکتی نیز شامل این طرح گفته شده است. آقای نادری از سوی دیگر میگوید که گفتگوی سه ماه گذشتهشان معنادار نبوده است و افسود
سه ماه بعدی که از 5 جنوری آغاز شده تا امروز متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده، جسته و گریخته بوده. آنچه برای فعلا برداشت است ای است که وقت خریدن است و وقت کشتن است، اما ای که بتانیم به نتیجه مؤثر و برای بحثای اصلی که برای مردم ما مردم افغانستان به نهایت مهم است، بحث آتش بس است، به او برسیم تا آنوز نرسیدیم.
با گفته آقای نادری تلاش ها برای ایجاد یک اجماع منطقه‌ای با توجه به تضاد منافع در نامی افغانستان زیاد مثبت نبوده است. او گفت که کشورهای منطقه برخلاف تعهداتی که در پیوند به صلح افغانستان دارند و میگویند که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید به یک توافق سیاسی دست بیابند، در عمل هیچ اقدامی انجام ندادند. آقای نادری یکی از دلایل تاخیر در روند گفتگوهای صلح را دفاع از مجموعه ارزش‌های چون حقوق شهروندان، انتخابات و حقوق زنان عنوان می‌کند. با گفته او صلح قربانی می‌خواهد و آنان حاضر هستند که به استثنای فصل حقوق شهروندان و انتخابات در قانون اساسی در مورد تعدیل دیگر موارد این قانون با هیئت مذاکراتی طالبان بحث گفتگو کنند. این در حالی است که نشستی زیر نام امن و ثبات در میزبانی وزارت سرحدات و قبایل افغانستان امروز با حضور مقام های افغانستان و رهبران قبایل پشتونخوا و بلوچستان پاکستان در کابل آغاز شده است.
همکارم از کابل گزارش می داد شنیدید که یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تایید کرده که این هیئت طرحی را از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دریافت کرده و این طرح زیر بررسی است. پیش از این گزارش شده بود که این طرح به هدف تسریع روند صلح افغانستان با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی نیز شریک شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 12 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. باشندگان ولایت بادغیس میگویند که شدت گرفتن جنگ افزون بر متاثر کردن وضعیت اقتصادی آنان بسیاری ها را مجبور به ترک خانه هایشان نیز کرده است. آنها همچنان میگویند که تهدیدات امنیتی در مسیر راه های این ولایت افزایش یافته. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس، جایی که جمعه‌گل 50 ساله مانند صدها تن دیگر در دکان بقالیش کاروبار می‌کند. پرتاب هاوان از سوی طالبان به قلعه‌نو و ناامنی در شارای هرات قلعه‌نو بر فروشات این مرد سایه افکنده. او 4 ماه می‌شود که از پرداخت کرایه ماوار 4000 افغانی دکانش ناتوان مانده.
دکنداری ولایت بادغیس بسیار ضعیف شده، چون کار کسبی چیزی نیست. از وقتی که اون زدم به داخل شهر، اون طالبان اون زده به خلاص شهر ناام شده. حتی طالبان در روزهای شهر است که کس نیست از اونو جلوگیری کنه. حتی از اینجا به زیارت رفتن نمیشه، رو سوداگ بند به خلا دیگه دکنداری. حتی هم دکنداری نیست که کرای دکان خود مرتب کار کنه، چیزی جور نفقه خونی خود اولاد خود پیدا.
اختر محمد 52 سال دارد. او باشنده ولسوالی مقرب بادغیس است. شدت جنگ و ناامنی در بادغیس او را به مانند هزاران خانواده دیگر بادغیسی مجبور به ترک خانه و کاشانش کرده.
بمبار شد از طالبان و از دولت فرار کردم، از دست زنم فرار کردم.
اختر محمد 7 ماه می شود با 7 عضو خانوادهش در ولسوالی کروخ هرات زیر خیمه زندگی می کند و به آرزوی ختم جنگ و برگشت به زادگاهش ولسوالی مغور است.
طالبان و از دولت جنگ بود، ما از اینجا فرار کردم، 3 نفر از ما بمرد شهید شد. الان که اینجا آمدم نون ندارم که بخورم، که نون با ما پیدا شد با وطنی از ما قراری شد پش میرم با مجای خورد.
بعد تازگی نیروهای افغان از کمپ خالد یا کندک ولسوالی بالامرغاب عقب نشینی کردند، اما مقامهای محلی بادغیس اطلاعاتی در مورد انتقال نیروهای افغان مستقر در این کندک به جای دیگر ارائه نمی کنند. بر بنیاد ادعای عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادکیس با عقب نشینی نیروهای دولتی از بالامرغاب طالبان بر تمام جغرافیای این ولسوالی مسلط شدند.
طالبان کوشش داره بتونه یک جای تسخیر بکنه یا ولسوالی یا شهرها رو مسدود بکنن. ما دولت هم تقاضا عزیز دارن که بیشتر توجه بکنن و در اکمالات و تجهیز و نیروهای امنیتی کوشش بکنن که خدای نخواسته ما شاهد سقوط یکی از ولسوالی های ولایت بادغیس نباشه.
هرچند ساکنان بادغیس از شعله‌ور شدن جنگ به گونه‌ای بی‌سابقه در این ولایت و افزایش پرتاب هاون بر شهر قلعه‌نو آشفته و پریشان هستند، اما حسام الدین شمس والی بادغیس از شکست سنگین به گروه طالبان می‌گوید.
ما در سالهای بسیار خوب نظامی و امنیتی در ولایت بادغیس داریم، حملات بسیار خوب داشتیم و ضربات بسیار محکم را به دشمن وارد ساختیم. میشه بگویم که ما ماشین جنگی مخالفین در ولایت بادغیس بیش از 60% تخریب کردیم.
بر بنیاد اطلاعات والی بادغیس، راه‌های منتهی به ولسوالی جوند به گونه کامل از سوی گروه طالبان مسدود و کارمندان و نیروهای دولتی افغان هم از ترس طالبان در مسیر ولسوالی‌های بالامرغاب، مقر، آبکمری و قادس گشت و گذار کرده نمی‌توانند. با امضای موافقتنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، باشندگان بادغیس در انتظار ختم جنگ بودند، اما حالا آنان میگویند که شعله‌های جنگ در این ولایت بیشتر از هر زمانی روشن شده و این غیر نظامیان هستند که بیشترین صدمه را در جنگ میبینند.
یک و 16 دقیقه پس از چاشت و وقت کابل است. تا لحظات دیگر درباره همه‌پرسی در سویس برایتان میگوییم که در مورد منع برقع در آن کشور برگزار میشود. اکنون چند خبر اقتصادی.
تاجران افغان در اثر آتش‌سوزی در گمرک ابو نصر فراهی حدود $1,000,000 خسارت دیدند. یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت در این آتش‌سوزی 580 تن تیل، 3 تانکر ذخیره مواد نفتی از بین رفته است. با گفته آقای مومن، این اتاق هیئت به منطقه فرستاده تا در مورد دلیل آتش‌سوزی تحقیق کند و افزود برای خاموش ساختن این آتش‌سوزی اطفائیه ولایت جنوبی هرات هم سهم گرفته بود. حدود 3 هفته قبل در اثر آتش سوزی در بندر اسلام قلعه سرحد ایران هم حدود 500 تانکر تیل و گاز از بین رفته بود. وزارت تجارت و صنعت افغانستان روی افزایش صادرات قالین تاکید می کند. فواد احمدی، سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت این وزارت فیصله کرده است که در سال آینده خورشیدی برای افزایش صادرات قالین نمایشگاه های بین المللی و داخلی را برگزار خواهد کرد و همچنین 6% حمایت مالی را برای صادرکنندگان قالین در نظر گرفته است. آقای احمدی می گوید هر نوع ماشین و مواد خام مورد نیاز این بخش با همکاری این وزارت و حمایت مالی و تکنیکی نهادهای بین‌المللی تهیه خواهد شد. این در حالی است که پیش از این صنعتکاران روی بازاریابی قالین افغانی تاکید کرده بودند. از سوی هم وزارت تجارت و صنعت میگوید برای معیاری سازی تولید قالین مرکز آموزش حرفه‌ای تولید و پروسس قالین را ایجاد میکند که این مراکز به صنعتکاران طراحی، رنگ‌آمیزی و بافندگی قالین را آموزش خواهند داد. این هم نرخ شمار اثر خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 55 پول، 1 یورو 92 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سویس امروز همه پرسی را در مورد منع برقع و روبندی برگزار می کند. مردم رای می دهند که آیا زنان چهره شان را در محضر عام کاملا بپوشانند یا نه. بیشتر در این مورد فرشتن نگاه به شما می گوید.
نظرسنجی ها نشان می دهد که نتایج همه پرسی امروز در سویس تنگاتنگ خواهد بود. در این همه پرسی شهروندان سویس رای می دهند که آیا پس از این زنان در معذر عام چهره هایشان را به گونه کامل بپوشانند یا خیر. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید به نظر می رسد که این همه پرسی در مورد شمار اندکی از زنان فوق‌العاده محافظه‌کار مسلمان را اندازی شده که در اماکن عمومی با پوشانیدن کامل چهره در معظر عام ظاهر می شوند. در صورتی که مردم در این همه پرسی به نپوشانیدن چهره رای مثبت بدهند، این قانون جلوان هد از مردان رحم خواهد گرفت که زنان را وادار به پوشانیدن چهره ایشان می کنند. همچنین پوشانیدن کامل صورت در جریان اعتراض ها ممنوع اعلام خواهد شد. اما استثناهای وجود خواهد داشت، از جمله پوشانیدن کامل چهره در عبادتگاه ها، دلایل بهداشتی و یا هم برای جشنهای سنتی کارنوال در سوئیس. در حال حاضر سوئیس به خاطر همگیری ویروس کرونا استفاده از ماسک را اتمی کرده است. اعضاب راستگرای سوئیس تصاویر از زنان را نشر کردند که چهره هایشان کاملا با پارچه سیاه رنگ پوشانیده شده و از مردم خواستند تا برای منع پوشیدن برقه امروز رای دهند. آنها از رای دهندگان خواستند که از اقدامات به گفته آنها جلوگیری از افرادگرایی حمایت کنند. این موضوعات مهم را در مورد آزادی مذهبی، امنیت اقتصاد و حقوق زنان را مطرح می کند. دولت سوئیس به این باور است که بیشتر زنان نقاب پوش سیاهند و تصویب منع برقه یا پوشانیدن کامل چهره ممکن است بازدید سیاهان ثروتمند از کشورهای خلیج فارس به سوئیس جلوگیری کند. منتقدان همچنان میگویند که منع برقه نقض حقوق مذهبی است. برخی به این باورند که قانون در این مورد نیاز نیست، زیرا شمار اندک زنان مسلمان در این کشور چهره ایشان را به طور کامل در اماکن عمومی می پوشانند. اما طرفداران این اقدام میگویند این قانون از حقوق زنان حمایت می کند و ادغام زنان در جامعه را تقویت می بخشد. این همه پرسی در سوئیس در حال قرار است انجام شود که فرانسه، بلژیم و اتریش در سالهای اخیر پوشش کامل چهره را منع کردند. بر اساس قانون سوئیس، همه پرسی ها و رأی‌گیری ها هر چند ماه یک بار در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی راه‌اندازی می شود. هر موضوعی می تواند به رأی‌گیری گذاشته شود، به شرط آنکه 100,000 امضا در این کشور ثروتمند با جمعیت بیش از 8.5 میلیون نفر جمع‌آوری شود.
وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که میزان حاصلات گندم در کشور بر اثر کاهش بارندگی حدود 30% کم خواهد بود. انوارالحق احدی این را در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت. همکارم ظریف نظر با آقای احدی این گفتگو را انجام داده و در ابتدا در باره برنامه های این وزارت از او سوال کرده.
پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شود و طبعا یک حالت مشکل را خلق میکنه. ما در حال فعلی هم تقریبا در حدود 1.5 میلیون تن گندم کمبود داریم در مثالی که نسبتا خوبتر بود. برای سال بعدی امکان داره در حدود 2.9 میلیون تن گندم ما کمبود داشته باشیم. خب ای که چی کردیم در قسمت ای سه قسمت داره. یکی است که امو حالت اضطراری است که اگر کدام جای مثلا از لحاظ خشکسالی غلف فوق العاده کم میشه و حکومت با مردم به بضاعت کمک میکنه، برای اون ما آمادگی میگیریم که در حدود 200 تا 250 هزار تن گندم بخریم، تسهیلات به میان میاریم که واردات ما زیاد شوه. و قسمت سیام هم است که مؤسسات بین المللی اونا هر سال با ما کمک میکنن و سال آینده امکان داره کمکشان زیادتر شوه. ما با امرایشان صحبت کردیم، اونا هم یک آمادگی گرفتن، اینطور نهایی نشده آمادگیشان، ولی انشالله که اونا با اندازه کافی آمادگی میگیرن که چندین میلیون نفر اونا هم کمک کرده بتانن. دیگه این سه موضوعی هست که در قسمت خشکسالی که چی تدابیر گرفته شده در می سه سا هست.
پلانای اساسی تان در مورد حمایه دهقانان و مالدارا چی هست؟ برای اینکه تعداد زیاد از مالدارا مالداران از خشکسالی شکایت دارن و عدم موجودیت علوفه و از این قبیل مسائل و همچنان دهقانان از توزیع تخمای بذری شکایت دارن. در این مورد اگر از پلانایتان صحبت بکنین.
خود مثال 1399 ما 14,000 تن تخم بذری تقسیم کردیم، توزیع کردیم بین مردم و خوشبختانه که سال 1399 تقریبا به وقتی که باید تقسیم میکردیم به وقت تقسیم کردیم، به استثنای یک چند ولایت که امسال برفباری زودتر شروع شد. در یک چند ولایت از پروگرام ما یکم به صورت کامل توزیع شده نتانست، ولی در حدود 80% پلانی که داشتیم او تطبیق شد و برای سال آینده هم در نظر داریم که در حدود 16,000 تن تخم بذری اصلاح شده را ما در بین دهقانا تقسیم کنیم. این تخم 60%ش سبسیدی است، یعنی بلای وز است، 40% از قیمتش از دهقانا گرفته میشه که یک کمک کلانی است. در چند سال گذشته در قسمت باغداری وزارت زراعت پروگرامای بسیار مفصل داشتن، وسیع داشتن که نتیجه بسیار خوب دادن. متاسفانه مو پروگرامی که از طرف بانک جهانی تمویل میشد یک چند ماه قبل او قطع شد، ولی ما لباس کوشش میکنیم که اون باز بانک جهانی را قناعت بدیم که پس امو قسم پروگرام باغداری را شروع کنن. در پروگرام باغداری اکثرا زمین از طرف دهقان است یا باغوان است، ولی نهالشانی و درختشانی از طرف وزارت زراعت برشان میشه و امو دلیل است که در چند سال گذشته زمینی که باغ داره تقریبا 2.5 چند شده. یعنی چند سال قبل 180,000 هکتار زمین ما باغ بود، فعلا 460,000 هکتار ما باغ است و ما می روش دوام میتیم که تولید ما زیاد شوه. سال 1400 کوشش میکنیم که تمرکز در بازاریابی هم کنیم و زیادتر کوشش میکنیم با همکاری با وزارت تجارت که فروشات ما در قسمت زیاد شوه. در قسمت محصولات حیوانی ما به صورت مشخص پلان ما ایست که در قسمت مرغداری ما خود کفا شویم. انشالله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 سال ما بتانیم که در این ساحه به خود کفایی برسیم در قسمت مرغداری. عین چیز در قسمت لبنیات در نظر داریم.
بله وزیش، ما در برنامه گذشته با کسایی که مرغداری میکردن و صحبت داشتیم، از خاطر زعفران صحبت داشتیم و از خاطر میوه خشک. منتها بزرگترین شکایت از اینا ایست که حمایه نمیشن و رزی که مثلا از پاکستان مرغ میایه و اونا ارزانتر هستن و یا تقریبا ورشکست خواهد شدن. در این ساحت یک سیاست ملی دولت به خیالم بکار است که شما چی فکر میکنید در این مورد؟
خب ما همی پروگرام یا پالیسی حمایت از مرغداران را نو تیار کردیم. قرار بود که یک دو هفته قبل ما این را به شورای اقتصادی پیش کنیم، ولی به او وقت نشد. امکان داره در هفته آینده یا در یک هفته دو هفته ما می را پیشنهاد کنیم و پیشنهادهای ما این است که مرغ زنده وارد نشوه، مرغ کهن پیر وارد نشوه. چوچه مرغ هم اگه وارد میشه دلیلی که او ارزانتر است نسبت به چوچه مرغای داخلی به خاطر که او درجه سیره، یعنی درجه سیم نا وارد میکنن که اگر چوچه مرغ هم وارد میشه باید اون درجه اولش باشه و برشان برای مرغدارا زمین تهیه میکنیم، برق کوشش میکنیم تا حتی المقدور که زیادتر برشان تهیه شوه و کوشش میکنیم که نماینده اونا باشه در گمرکات که به اصطلاح در گمرکات اینطور نشوه که 5,000 چوچه مرغ باشه اونا بر جمله 1,000 رو بگیره یا مرغ با قسم باشه. یک سلسله خواهشات اونا هستن و ما هم از پیشان خواهشات داریم که او را اینا هم سرمایه گذاری بیشتر کنن و بهتر او را تنظیم کنن. انشالله که ما اینمی پروگرام اینمی پالیسی را که طرح کردیم، پلان را که طرح کردیم، انشالله که موافقه شورای اقتصادی را به دست خواهیم آورد و بعد از او به زودی او را تعمیل میکنیم که در نتیجهش نه تنها که حمایت میکنیم بلکه به خود کفایی در ظرف 1-2 سال بخواهد رسید.
حدیث به یک موضوع اساسی است که مسئله کوپراتیف ها در افغانستان اونقدر مروج نیست، یعنی اتحادیه ها مرغدارا اتحادیه داره فکر میکنه، منتها در دیگر ساها مثلا صاحبای باغ اینا اگر کوپراتیف ها جور بکنن خودشان سرمایه گذاری کنن، خودشان به روز مبادا کدام مثلا بیمه درست بکنن، از این قبیل مسائل کدام چاره هست که در بین دهقین افغانستان، باغداران افغانستان، مالداران افغانستان ترویج شود شما حمایه بکنین، خودشان به پای خود استاد شوند، اموال خود بتانن صادر کنن. از این قبیل مسائل چی پلان ها دارین؟
خب اتحادیه خب لاقل در قسمت مرغداری، در قسمت گندم، لبنیات اتحادیه ساخته شده و یک امتیازی که به اتحادیه داده شده، مثلا دولت حکومت در حدود 30,000 تن گوشت مرغ میخره، اینه میره از اتحادیه میخره، مثلا 14,000 تن گندم اصلاح شده، تخم اصلاح شده را که خریم، اینه میره از اتحادیه گندم خریداری کردن. خب ممکن در قسمت میوه تابال اتحادیه های اوتر نباشه، ولی اونا میتونن اتحادیه های بسازن و با مقابلش باز امتیازات را از طرف حکومت بخواهد.
مصاحبه بود با انوارالحق احدی، وزیر زراعت آبی.